بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه ما از فعل به حکمی دستیابی پیدا بکنیم و از سیره به حکم برسیم، عقباتی وجود داشت که ناچار ما بایستی از اون عقبات عبور میکردیم تا به حکم میرسیدیم، یک حکم کلی میرسیدیم، و به خصوص اگر میخواستیم به حکم ترجیحی یا الزامی برسیم که به ترتیب به نکاتی اشاره کردیم، از قبیل این که مثلا در موضوع اول این مطلب مطرح میشد که فعل فی حد نفسه حد اکثر همون جواز را افاده میکنه، اما یا میشود رجحان را استفاده کرد یا مرجوعیت را استفاده کرد؟ گفتیم این قرائنی لازم داره و البته اون قرائن قاعده قابل قاعده مند شدن هست و به قرائنی اشاره کردیم و همینجور در مسائل بعدی. که حالا ترتیب اون شماره ها را فکر میکنم تا ششم یا هفتم رسیدیم، ششم رسیدیم که بحث اختصاصات النبیه و المعصوم بود. در بحث ششم سخن این بود که ممکن است کسی بگوید که این رفتاری که صادر شد که دلالت بر رجحانی میکنه، قاعده و یا قواعدی در اونجا وجود داشت که دلالت بر رجحان را افاده میکرد، این اختصاص به نبی یا پیامبر داره. این که پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه وقتی که کسی به سراغشون می آمد استقبال میکردن، روی گشاده داشتند یا دست را در مصافحه می فشردن، یا وقتی که خداحافظی میکردن یک قدم ولو به یک قدم مشایعت میکردن و امثال اینها، کسی ادعا بکنه که اینها از اختصاصات اون حضرت بوده، برای دیگران یه چیزی رجحان نداره، یا اگر جایی لزوم را از یک سیره استفاده کردیم بگیم جز اختصاصاته. این که در عاشورا حضرت اونجور جانفشانی کردن و هیچ راه فراری را انتخاب نکردن، هیچ کوتاهی در این تقابل انجام نشد، بلکه همه چیز جوری چیده شد که به یک تقابل بسیار سخت بیانجامد، این جزء اختصاصات عاشورا بوده. کمایی که بعضی همینطور میگن دیگه، میگن عاشورا یه سری بود بین او و خدا و یک صحنه‌ای بود که به طور خاص تنظیم شده بود، نقشه‌اش اصلا یه نقشه آسمانی بود، یه قصه خاص بود، یه قضیتون فی واقعه بود که جز اختصاصات حضرت. این در تاریخ هم خیلی سابقه داره دیگه، گاهی اصلا عاشورا رو میگن مثل همون قصه مصلوبیت حضرت عیساست، برای اینکه حرفی که مسیحیان میزنن برای اینکه او یعنی در واقع قربانی شد برای مسیحیان و بخشش گناهانشون. عاشورا هم یک نقشه ای بود فراتر از این معادلات تقابل بین اسلام و کفر و بین جبهه حق و جبهه باطل و امثال اینها، این چیز خاصی بود. حالا این افراطی ترین تفسیر در عاشوراست دیگه. در عاشورا یک تفسیر وجود داره که این نقشه خاص بود و یک اغراضی ماورای اونی که ما الان میفهمیم داشت، و یا اغراضی اگر ما میفهمیم داشت همینه که اصلا مشعل عزایی برپا بشه و توی جریان عزاداری آدم ها ثواب ببرن، گناهانشون بخشوده بشه، تقرب پیدا بکنن. اصلا آفریده شد، خلق شد این قصه و حماسه برای یک جهات معنوی و اخلاقی و روحی و تقرب آدم ها به دستگاه ولایت و به خداوند متعال. اینه به حیثی که اگر این نبود اصلا امام حسین هم این کار نمیکرد.
فقط
همین اینه و غیر از اینه میشه، فقط اینه. بله فقط، و الا اون جهاتش که قطعی وجود داره و چیزی غیر از این نیست. این یک تفسیره در عاشورا، در این سیره سیاسی بسیار مهم. حالا تو این تفسیرم طیف داره، یک احتمالاتی در اذهانی گاهی وجود داشته که شبیه همون مصلوبیت حضرت عیسی و امثال اینا، خدا بهانه درست کرد برای اینکه خلق اینا نجات بده از عذاب و امثال اینها، تطهیر امت. و این فلسفه در واقع اصل قصه عاشورا بود، به حیثی که اگر این فلسفه نبود، این مقصوده، اگر این فلسفه وجود نداشت، امام سلام الله علیه از باب یک معادلات کلی در روابط با دستگاه خلافت و مسائل اینها این راه را نمی رفت، همون شکل عمل می کرد که امام صادق و امام باقر عمل کردن، یعنی در یه شرایط تقیه عمل می کرد. و این که شما میگید شرایط فرق داشته، نه اینجوری نیست. حالا یزید هم ادامه میداد به حکومت شما، این قصه هم اتفاق نمیافتاد، بالاخره اینجوری نیست که اسلام تمام میشد یا حتی جریان اهل بیت تمام میشد، نه اینو نیست. این یه چیز خاصی است، سری از اسرار الهی است برای یک فلسفه های معنوی و اهداف خاص، و از اون نمیشه هیچ الهامی گرفت و کپی کرد اصلا و ابدا. این یه چیزیست که وجود داره، یعنی جز اختصاصات حسین علیه السلام بوده. چطور اختصاصات نبی داریم؟ در ائمه ما اختصاصاتی داریم، این اختصاصات. حالا گاهی این نگاه میاد عرض شد که از اینم فراتر میره و تعمیم داده میشه به کل سیره ائمه. اصلا این 250 سال یک راز الهی است، چینش ماورایی داره، اختصاص به خود اونها هم داره و تنظیم شده هر کسی برای یک اقدامی بدون این که بشه از او کپی گره. و اسرارش هم بیشتر هم یه اسرار این شکلی است، نه یک سیرهایی که بشه اقتدا کرد و از او الهام گره. دیگه افراطی ترین توجیهش رو دارم عرض میکنه. تو مسئله ششم میگفتیم که یکی از موانعی که ممکن است طرح شود آن است که افعال که زبان ندارند تا درش اصول عقلاییه اصالت و ظهور و کذا اجرا بشه، افعال افعالند که در یه موقعیتی از شخصی صادر میشه. ممکنه بگیم که سیره هایی که در ائمه وجود داره با توجه به این که معصومین یه اختصاصاتی دارند گره خورده با همون ویژگی های خاص خود اونها و از این جهت نمیشه ازش الهامی گرفت. شما میخواید تکلیفتون رو بدونید، برید سراغ اقوال، موازینی که در اقوال ائمه آمده که امر معروف و نهی از منکر، جهاد، تقیه است، چیه، هر کدام اونام شرایط و قواعد خودش داره، طبق اون تشخیص بدید. اینا نمیتونه مبدعی و مصدری برای تعیین تکلیف ما و اقتدا و تأسی ما باشه. این از اون نکات مهمی بود که اینجا وجود داره، که اصل بر اینه که ما اینا رو اختصاصات بدانیم یا لااقل احتمالش مانع از اون تأسی میشه در این نوع موارد. این چیزیست که به عنوان بحث ششم دیروز مطرح شد. عرض کردیم که در اینجا هم عرض شد که از یک منظر تحلیل عقلی و عقلایی می شود پاسخ داد به این مسئله، هم از منظر خود آیات و روایاتی که به تأسی ما را فرا خواندن. اما از منظر اول میگیم که از نظر عقلایی رفتارهای آدم ها که در مواجههشون با مسائل واقع میشه، از نظر عقلایی این رفتار یه نوع روحی داره که میشه اون روح رو دریافت کرد و همون رو آورد بدون اینکه اختصاصی برای این و اون داشته باشه. این که پیغمبر مهمون بهش میرسه عباشو برمیداره زیر پای او پهن میکنه، این که وقتی به کسی مواجه میشه مصافحه میکنه، گرم مصافحه میکنه، این که وداع و خداحافظی میکنه، یه قدم مشایعت میکنه، اینا در برداشت عقلایی اختصاص درش وجود نداره. میگه اینا از حیث یک مکلف، یه شخص، یک انسان داره انجام میده. این اصل عدم اختصاص گویا یک اصل عقلایی است. خوب دقت بکنید، میگیم اصل عدم اختصاص در سیر و رفتارهای عقلایی یک اصل عقلایی است. اصل عدم اختصاصه. اصل اینه که این تابعی از یک قانونیه، اون قانون داره اینجا توی رفتار او تجلی پیدا میکنه، و به خصوص وقتی که اون مقدمات حالا حکمتش و این که طبق قاعده داره عمل میکنه تمام باشه. این بعید نیست که یک چنین اصلی لااقل در آدمهای منضبط و دارای مقامات علمی و امثال اینها شاید تام باشه و بشه جاری کرد. و اینکه این کار او یک وجه خاص، سر خاص و میدونم اختصاص ویژه به شمار نمیاد. این بعید نیست که اینجور چیزی باشه، اولا. ثانیا اینکه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ممکنه دلیلی باشه برای الغاء اختصاص. به عبارت دیگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو دو جور میشه معنا کرد. دیروز هم گفتیم یک احتمال اینه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در اعمالی که عدم اختصاصش رو ما احراز کردیم، عدم اختصاص رو جز مقدمات و مفروضات آیه بدانیم، این یک احتماله. احتمال دوم که از هر هست اینه که نه، اصلا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه میگه در اعمال او شما تأثیر بکنید، احتمال اختصاص ندهید. این احتمال دوم از هر بود و به همین دلیل میگفتیم این آیه در واقع داره یه قاعده اصولی رو بیان میکنه، میگه شما رفتارهایی که میبینید یه روحی داره که این مشترک بین شما اوست. از آیه استفاده میکنیم اشتراک مکلفان با معصوم و با پیامبر در اون رفتارهایی که از حضرت میبینید. این رفتارها همه سرمشقه، مال او نیست، مال همه بشریته، ازش الهام بگیرید، ازش درس بگیرید. این احتمال دوم را تقویت کردیم و اگر اون را بپذیریم اون وقت در این بحث ششم میگه اختصاص نه. اون وقت حالا میایم تو قصه عاشورا، همینطوره، احتمال میدهیم در قصه عاشورا که اون مجاهدت و فداکاری و اون ایثارهای که قابل وصف نیست یک اقدام و عمل سیاسی و جهادی بوده از خاص امام حسین سلام الله علیه، فقط مال ایشون بوده، فلسفه خاصی هم داشته از قبیل این که حضرت به شهادت رسید برای اینکه دیگران از اون فیض ببرند با عزاداری و امثال اینها، بهره ای از اون شامل امت بشه، یا اینکه در عالم نفس الامر بنا بوده که یک اتفاق بسیار ناگواری رخ بده که همه بشر در اون بسوزند یا کذا، خدا اینجور تنظیم کرد که اون نوعی قربانی بشه برای اینکه اون خطر بزرگ از همه دفع بشه. اما دیگه نه، یک داستانی که بشه ازش الهام گرفت و تأثیر کرد و اینها نیست. خب این یک تفسیره، ولی تفسیر شاید دیگر و درستش این باشه که نه، سیر خاص، سیری که از پیامبر و ائمه صادر میشه، سیرهای که هم عقلایی اون را مشمولی قواعدی میدانند و میشه اون را قاعده مند کرد و استفاده کرد. هم این که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه همینو میگه. حالا سیاق لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه هم رو ملاحظه کردید که مربوط به جنگ بدر و جنگ احزاب، جنگ احزاب ظاهرن یکی از این جنگ های حضرت هست و در واقع اشاره داره به این که همونطور که ایشون مجاهدت میکنه، نمیترسه، وارد میدان میشه، شما هم همونطور باشی، دچار اون فتنه های نفاق و ترس و رو اینها نشوی. دقیقا همونجا داره این مسئله صادر شده، چون همونجا ممکن بود که بگیم که این رفتاری که از امام در مقام جهاد صادر شده این به خاطر این بوده که ایشون در یک جایگاه خاصی و سری در کار بوده.
مثلا از اون کلام خدا از پیغمبر اکرم نقل شده که مثلا یه بوی گل خاصی برای ایشون خیلی خوب بوده و دلنشین، بویدن یه گل، خوردن یه غذا.
خب
این اگه مستمر باشه این الان ازش استحباب در میاد به واسطه آیه، به واسطه عدم اختصاص، یا نه اینو میتونیم بگیم اینا اختصاصات طبع پیغمبر؟
نه، حالا در رفتار
کسی پیغمبر اکرم همیشه یه گلی رو بو میکرد.
ما همونجا یعنی اقدام حضرت چی بوده؟ گل بو می‌کرده. خب بله اونجا همین خب گل خواست و
بله
بله نه این که ما میگیم عزیز من، ما که اینو میگیم نمیگیم که هیچ اختصاص نیست. بله ممکنه قرینه پیدا باشه بگیم که اینجا اختصاصه، بحث قاعده است. ما میگیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، داره قانونی جعل میکنه که آقا اختصاصی نبینید اینا، شما اون فعل و سیره را الگو قرار بدید برای خودشون، خودتون بهش تأثیر بکنید، میتونید ازش الهام بگیرید و تأثیر بکنید، حکم بگیرید و به اونم تأثیر بکنید. اما بله حالا اینی که شما دارید تقریر میکنید ممکنه یه چیزی باشه در طبیعت پیغمبر، اختصاص پیغمبر، واقعا این قاعده در اونجا تمام نباشه.
من میگم یعنی در همین چیزای ظاهری و جسمی ممکنه واقعا ائمه هر کدومشون یه تب دیگه.
بله ممکنه، بله بله،
و افعالی که
بله ممکنه
اصلی نداره بگیم اینها خلاف این اصل.
ما میخوام بگیم این آیه اومده میخواد بگه که اصل اینه که تأثیر بکنید. بله این آیه استثناء برداره، قطعا اختصاصات داره، قطعا در یه اموری دیگه رجحان و اینا رو نمیشه استفاده کرد، حال طبیعی حضرت بوده اینا، چرا امکان داره، ولی آیه این راه رو بر اونا میخواد ببنده، میخواد اصل رو بذاره برای این که نه، اینا رفتارهاییست که شما میتونید کپی بگیرید. البته کپی گرفتن نیاز به این داره که اون رفتار خوب معلوم بشه که کجا و چیه دیگه.
ما هم اختصاصات اتفاقی شما مورد شده اختصاصات تشریعی داریم، هم اختصاصات تکوینی.
حالا من یه چیز دیگه بگم، نمیدونم حالا شما تو ذهنتون اون بحثا هست یا نیست، با اون اینه که یکی از، حالا دیگه دور میشیم از بحثا، ولی خب مباحث مهمه به نحوی در سیره ها اینا مؤثره، ولی طرحش بد نیست. من گاهی این رو تو بعضی سخنرانی ها اونها عرض کردم، اون رو میگم و میرسم به یه نکتهی که با این فرمایش ها شاید ربط داشته باشه طرح میکنم. من یه بحثی رو طرح میکنم به این بیان که تفاوتی که در مواضع و عمل و سیره های اجتماعی و سیاسی علما و انسان های غیر معصوم وجود دارد به دو عامل برمیگرده، یه عامل درونی و شخصی اونهاست، یه عامل اجتماعی و محیطیه. اگر آیت الله حائری با آی بروجردی و امام مواضعشون متفاوت بود، به یکی از این دو جهت برمیگرده به نحو مانعت الخلف. یک این که خود اینا از نظر روحی و توانایی ها و استعداد و درک و علایق و ویژگی های شخصیتی و روانشناختی متفاوت بودن، دو این که محیط هاشون هم متفاوت بود، یکی رضا خان بود، یکی پسرش بود، یکی اون شرایط جهانی بود، اون دیگری در شرایط دیگر، یکی در اون شرایط منطقی بود، یکی در شرایط منطقی دیگر. این در آدم‌های معمولی اینه. الان کار به حجیت و حرفا نداریم، ما از نظر منظر جامعه شناسی و از که بیرونی بخوایم آدم‌ها را در مواضعشون تحلیل بکنیم، میگیم تفاوت این آدم‌ها برمیگرده به دو چیز، یکی تفاوت شخصیتی و روحی و روانشناختی اونها، یکی هم تفاوت محیطی و اجتماعی. و گاهی هر دو اینا مؤثره، گاهی هم یکی از اینا مؤثره، بالاخره هر دو میتواند اثرگذار باشه. اما در مورد معصومین آیا همینطوره؟ در معصومین هم تفاوت‌های شخصیتی و روحی وجود داشته و اونم مؤثر بوده در اقدامشون، حتی در وظیفه‌شون. یا اینکه نه، در معصومین تفاوت فقط عوامل بیرونی است. ما میگیم ترجیح با این دومیه، برای اینکه اینا کلهم نورون واحدند و علی رغم اینکه برخی از تفاضل‌ها وجود داره، در حدی که امام صادق می‌فرماد که اگر من خدمت حضرت ولی عصر برسم لخدمته ایام حیاتی، اگر روایت معتبر باشه، یا نسبت به امیرالمؤمنین همه یک نوع تواضعی داشتند، او را گویا برتر می‌دانستند. اما این تفاضل‌ها در حدی نیست که تو رفتارهای سیرشون ظهور و بروز پیدا بکنه.
تو سیرهای اجتماعی سیاسی قبول، اما تو سیرهای افعال عادی زندگی شد.
بله، حالا عرض میکنم
اونجا قدمه
بله ممکنه. بله، حالا این بحثیه که من اونجا مطرح کردم، حالا در حد سخنرانی اونا من این تقریر رو عرض میکنم اونجوری برم جلو. ولی واقعا در مقام بحث‌های عمیق‌تر جای کار داره واقعا. حالا ببینید، اینجا الان تحلیل بیرونی بود، ممکنه این تفاوت ویژگی‌های شخصیتی رو وظیفه هم اثر بذاره. بالاخره آیت الله گلپایگانی با امام تو یه موقعیت دو جور اقدام میکردن، هر دو هم آدم های عادل و درست و وظیفه شناس بودن، ولی این تفاوت های شخصیتیشون موجب میشده که اصلا اجتهادش اون بشه. یا اینکه نه، اصلا میفهمیده این اون رو میفهمیده، اونم اون رو میفهمیده، ولی اون میگه که من اصلا اون ظرفیت رو ندارم، من اصلا این توانایی رو ندارم که اونجوری اقدام بکنم. همون تفاوت شخصیتی از لحاظ اینه که این توانایی وجود نداره در او، اصلا او این توانایی اینجور مدیریتی رو در خودش نمیبینه. اینکه این یه توانایی میخواد بگه که برید ولو بلغ ما بلغ، خب یکی دیگه میگه که نه، او درست میگه، درست صحیح هم هست، من نمیتونم این کار رو بکنم، ولی زن مکلف هم نیستم. گاهی ناخودآگاهه، گاهی حتی ممکنه خودآگاه بشه و همون تأثیر در تکلیف بگذاره. خب این و همون درونیه دیگه، شخصیت او، توانایی او، درک او، فهم او، اینا اثر میگذاره. ولی در امام خیلی اینا دیگه اثر فرقی ندارن واقعا. ائمه بنابر اعتقادی که ما داریم علم غیب دارن، علم لدنی دارن، حقایق رو میدونن. نمیشه بگیم امام سجاد با امام باقر یا با امام حسین تفاوتی داشتن به خاطر اینکه از شخصیتی مثلا یه جوری دیگه بودن. واقعیت رو داره میدونه. و اینکه
بین ائمه با سایر مردم این
نه، الان ما که بحث مردم رو نداریم، بحث خود ائمه داریم.
بحث تبعیت دیگه، میگیم اینی که امام انجام داد ما هم انجام بدیم.
نه، من رفتم توی بحث دیگه ای، شما همجوری تو اولی متوقفید، من رفتم تو بحث دیگه ای. اون بحث اینه که با اون ربط داره، ولی بحث چیز دیگری است. سخن این است که در این بحث جدید ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین در اقداماتشون به خصوص در امور اجتماعی و سیاسی فقط تفاوت محیط مؤثر بوده در اقدام و وظایفشون، و ابعاد شخصیتیشون در تکالیفشون مؤثر نبوده، به حیثی که اگر امام صادق روز عاشورا بود همونطور بود. و اگر امام حسین زمان منصور بود عین امام صادق عمل میکرد، هیچ فرق نداره. اینه که این الان تلقی ما الان اینه، یا اینکه نه احتمالات دیگری هم داره. اگر عاشق عبدالکریم زمان امام بود، احتمال من خیلی قوی میدم بعد همه عاشق عبدالکریمی عمل میکرد، حالا لاقل احتمالشه. و اگر امام زمان رضا خان بود، احتمالا امام خمینی عمل میکرد. اینجا حتی اقل این احتمالش هست، در معصوم هم این احتمال هست. بله؟
نور واحد شد، عمل کرده
باید داشته باشه. خب عمل کرده باید داشته باشه، ما هم همینو گفتیم و میگیم. اینا شبهایی ممکنه اینجا وجود داشته باشه، به قول ایشون لاقل مثلا در چیزای فردی. بالاخره اوی بالاخره اینا بشر بودن، یک عرصبت که ویژگی خاصی در حضرت بوده که در اون تکالیف فردیش مثلا تأثیر میذاشته. نمیشه کلن این رو منتفی دانست. نه، در اون ویژگی های شخصی روانشناختی طبیعی خودش که حالا یکی این بورا دوست داره، یکی گل نرگس رو بهتر میپسنده، یکی گل محمدی را صلوات الله علیه میپسنده. این که حالا این حتما هست، ولی در حدی که در وظایفشون تغییر ایجاد میکنه.
ما الان افعالی رو ازشون میدیم، الان این که
وظیفه هست، یعنی که افعال که حتما فرق داره دیگه. اون که بس این
نیست، میگم سیاد رو الان ما به عنوان یک فعلی که فقط از امام داره صادر میشه داریم میبینیم، اما این که الان از باب وظیفه از داره انجام میده.
اینا که شما میفرمایید تو استفاده رجحان و مرجویت اینا مؤثره. ما الان تو فرض گرفتیم که برای او رجحان و مرجوعیت رو ترجیح داشته، میخوام ببینیم ما میتونیم تأثیر بکنیم یا نه. فرض ما اینه، این تو بحثه.
ممکنه استثناءات وجود داشته باشه رو قبول میکنید؟
بله 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 بله، زن نفع بهشون هم گفتم نفع نمی کنیم. ممکنه جایی در یه تکلیفی به خاطر ویژگی های شخصی متفاوت امام متفاوت باشه و اختصاص به خود او داشته باشه، ممکنه.
تکلیف گرفتن اصلا اول ممکنه، الان فعلا اینو نداشته. یعنی چی؟ بگیم که این تکلیف حضرت، اون تکلیف آیا از باب مسائل شخصی حضرت یک تکلیف خاصی
تو حالا نداشته؟ ما الان تو این بحث داریم همین رو بحث میکنیم.
ما حالا یه فعل فقط یه فعل از معصوم داریم که این مستمره از حضرت صادر شده.
بله.
حالا میخوایم ببینیم چه باری داره، این باری بیش از جواز داره؟
نه نه، ما اینه که نمیخوایم، اینه که تو بحث اول بحث کردیم، این بحث ششمیم، نه اول. استفاده کردیم که این کار ازش با قواعدی که گفتیم مفید رجحانه، حضرت از باب رجحانی داره این کار رو انجام میده. یعنی این که داره استقبال میکنه یا دست رو میفشارد یا وقتی خداحافظی میکنه یه قدمی مشایعت میکنه، اینا همه رجحان داره. فرض کردیم با قواعد رجحان رو استفاده کردیم. حالا سخن تو بحث ششم اینه که این رجحان اختصاص به خود حضرت داشته، مثل که نماز شب برای او واجب بوده. پیغمبر از باب پیغمبری و اون اختصاصات خودش این آداب رو انجام میداده، اما برای همه بشر نیست. یا اینکه نه، برای همه بشره. ما میگیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، قاعده برای ما گذاشته. هر چی دیدی تو اونا با وصف رجحان و حتی با وصف رجحان، این برای شما هم هست. بله، اگر قرائن خاصی پیدا شد، اون در سبد اختصاصی خود اونها هست. این الان چه اشکالی داره شما نسبت به این؟
در واقع نکته که عرض میکردم مانعی برای اون رجحان گیری از در واقع این اگر این
بله یه جاهایی ما یه قرائنی داریم که
مانع رجحان،
بله حتی ممکنه مانع رجحان بشه. بله بله، یه ویژگی مسائل طبیعیه و مسائل ارگانیسمی و نمیدونم طبیعی و اینجوری است که اصلا نمیذاره ازش استفاده رجحان بشه. اون بله، اون نکته شما تو اون فضا درسته.
یه سری از مسائلی بین مسئولین مختلف انجام شده با اینکه شاید ربطی به مسائل اجتماعیشون هم نداشته باشن. مثلا کیفیت دعاهای ائمه با هم متفاوته. یعنی ممکنه سطح معرفتی معصوم با خدا دعا رو مثلا فرض بفرمایید رو درجه 100 در نظر بگیریم، ولی این 100 میتونه از 60 تا 40 تشکیل بشه، از 50 و 50 از 70 و 30. خب یه روز عرفه است، ولی امام حسین یه جور دعا میخونه، امام سجاد یه جور دعا میخونه. میشه گفت که همه 100 هستن، همه درجه معرفتشون تو دعای عرفه 100، اما کیفیت این 100 ممکن متفاوت باشه.
این همونیست که اشاره کردم من تو سخنرانی هایی هم که در 20 سخنرانی راجع به این موضوع اینجا اونجا دارم، تکراری البته غیر بخشش با نکات متفاوت، اونجا من میگم که تفاضل وجود داره بین ائمه،
که تو خود روایات هم هست،
تو روایات هم هست، اگرم نبود باز چیزای عقلی هم این رو افاده میکرد که تفاضلی وجود داره، در روایات هم هست، ولی این تفاضل در بحث های فقهی ما در سیره و چیونا تأثیری نداره. ولی بله اصلا ادبیات امیرالمومنین با امام صادق متفاوت. حالا این تفاوت البته همونجا ممکنه کسی بگه که این تفاوت برمیگرده به محیط و شرایط بیرونی، ولی ما گفتیم نمیشه نفی کرد یک تفاضل درونی را، گرچه بسیاری از اونا شاید به محیط برگرده.
آخه دعای عرفه دیگه چه ربطی به محیط داره؟
خب
دعای عرفه امام حسین، دعای عرفه امام سجاد، دعای عرفه امام صادق،
شرایط چی بوده که جوری بوده که اینجوری دعا بخونه؟ خیلی نمیشه اونا نفی کرد. یا اینکه او میتوانسته اونجوری مثل اصلا دعاهای سیف سجادیه با دعای امیرالمومنین اینا اصلا تفاوت داره، یه تفاوتایی داره. به طور کلی حالا امیرالمومنین ادیبانه تر از همه اون چی که از ایشون رسیده و یه حالت حماسی هم داره، اصلا امیرالمومنین ذاتش یه حالت حماسی داره. این چیه منتها اینکه باز ما تو خاصیت خودمونم میبینیم که میگیم آخرش یه چیزای تفاوتای شخصیه، ولی تو اون افق ممکنه بگیم اکثر اینها امور بیرونیه، اونا یه ظرفیت وسیعی داشتن، شرایط بیرونیه که آدم این ائمه رو متفاوت کرده، ولی هیچ تفاوتی نداشتن. حالا ما این همه اینا رو که گفتیم برای مرور بحث‌های دیروز در بحث اختصاصات و نبی بود، برای اینکه بگیم ما علی رغم این که احتمال تفاضل وجود داره فی الجمله و اینکه وسیع هم باشه این تفاضل اونم محتمل هست، اما اینا هیچ کدوم مانع از این نمیشه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنة، میگه رفتارهای اونا اصل اینه که شما میتونید ازش الهام بگیرید و بهره بگیرید و استفاده حتی حکم بکنید و اختصاصی اونها نبینید.
بله روایتی هم یادم اومد اگر میگم به امیرالمومنین رفته بودن، حالا جای تبلیغ بودن یا یمن مثلا، اون کسانی که با امیرالمومنین بودن پیش پیامبر شکایت میکنن که علی همیشه دو نماز قول و الله میخونه.
اینو نگم
مثلا
شکایت از امیرالمومنین پیش پیغمبر در جای مختلف وجود داره، ولی اینش آدم نیست. نه
درسته، یا رسول الله علی همیشه قول و الله مورد سوره توی نماز. حالا جالب اینه که تو روایات سوره های دیگری هم تاکید شده.
پیغمبر چه فرمودن؟
امیرالمومنین توضیح داد که من از بس که سوره رو دوست دارم. یعنی شاید علاقه شخصی حضرت به یک سوره اختصاصی امیرالمومنین باشه، ممکنه معصوم دیگری اینجور بله.
خب اینم بحث حالا ششمی که اینجا مطرح بود، بحثای بعدی هم دیگه بعدش.